هدف گذاریمون که انشالله امسال به 14 میلیون خانواده تحت پوشش حداقل برسیم. و هدف گذاری دیگه که کردیم اینه که حداقل 2 میلیون از این خانواده‌ها هم مشترک بشن، متصل بشن. الان حدود 9 میلیون خانواده متصلن، 400 خوردی فقط فیبر میگیرن، بعضیا VDSL گرفتن روی فیبر، اما مشترکین فیبر رو انشالله حداقل امسال 4-5 برابر خواهد شد. هدف گذاری که کردیم کار بسیار سختیه، در طی فرض کنید مثلا 10 سال 400 هزار نفر 500 هزار نفر، توی یک سال میخوایم اینو 4-5 برابر بکنیم.
قرارداد واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی امروز با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امضا شد. بر این اساس 85% از سهام باشگاه استقلال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به 6 بانک انتقال یافت. 10% سهام دو باشگاه نیز پیشتر به هواداران واگذار شده بود. بر اساس اعلام وزیر ورزش قرار است 5% باقی مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود.
توپخانه و هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی امروز هم مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات خود قرار دادند. شدیدترین حملات از شرق استان رفح، خانیونس، نصیرات و بیت لاهیا گزارش شده. ده‌ها فلسطینی شهید و زخمی شدند. همزمان سازمان امدادرسانی غزه از کشف پیکرهای 42 شهید دیگر در محوطه بیمارستان ناصر خانیونس و 9 شهید در دیگر مناطق این شهر خبر داد. این افراد در حملات ماه‌های گذشته صهیونیست‌ها به خانیونس به شهادت رسیدند و تاکنون پیکرهای 324 نفر از آنها شناسایی شده. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی بیش از 2000 نفر را در خانیونس به شهادت رسانده و در گروه‌های دست جمعی دفن کرده. صبح امروز درگیری‌های شدیدی هم میان رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست در نصیرات گزارش شد. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک افسر خود با درجه سرگرد در جریان نبردهای زمینی در شمال نوار غزه خبر داده است.
ورود پلیس آمریکا به دانشگاه کالیفرنیا و اقدام به ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان. در دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا پلیس برای بازداشت دانشجویان حامی فلسطین به کلاس‌های درس حمله ور شد. ماجرا از اقدام هفته پیش پلیس آمریکا به دستگیری 100 دانشجوی حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا آغاز و اعتراض‌های دانشجویان به چند دانشگاه دیگر هم کشیده شد. در این دانشگاه استادان هم به جمع اعتراضی دانشجویان پیوستند و کلاس‌های درس تا اطلاع ثانوی تعطیل شده. دانشجویان، استادان و حتی کارکنان دانشگاه‌های نیویورک، MIT، ییل، برکلی، میشیگان، پلی‌تکنیک کالیفرنیا و میت با برگزاری تجمع‌های اعتراضی ضمن همبستگی با مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به برخورد پلیس با دانشجویان حامی فلسطین اعتراض کردند. در دانشگاه نیویورک و ییل پلیس ضد شورش به محوطه دانشگاه وارد شد و عده زیادی از دانشجویان را بازداشت کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد رژیم صهیونیستی قطعنامه شورای امنیت درباره کمک رسانی به نوار غزه را نقض کرده است. شورای امنیت در جلسه ششم فروردین برقراری آتش بس در غزه، آزادی اسرا و ارسال کمک‌های ضروری را تصویب کرد، اما رژیم صهیونیستی از عمل به قطعنامه سرپیچی کرده است. جوزف بورل درباره اتهامات رژیم صهیونیستی به نهاد امدادرسانی سازمان ملل آنروا هم گفت هیچ مدرکی دال بر این اتهامات وجود ندارد و اتحادیه اروپا از همکاری با این نهاد سازمان ملل استقبال می‌کند. به دنبال اتهامات رژیم صهیونیستی به آنروا، آمریکا و چند کشور اروپایی کمک‌های خود را به آنروا قطع کردند. به نوشته گاردین، کمک‌ها به آنروا در حالی لغو شده که بیش از 2,300,000 نفر در غزه به علت حملات رژیم صهیونیستی آواره شده و به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند.
ارائه طرحی در کنگره آمریکا برای توقف کمک نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی. ساندرز عضو سنا کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را در حالی که مردم آمریکا خودشان قادر به تامین هزینه‌هایشان نیستند بی‌معنی دانست.
It is illegal to continue بنویسنده سناتور آمریکایی اعلام کرد که دادن هر گونه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی غیر قانونی است. او این سخنانش را در مجلس سنای آمریکا هنگام ارائه طرحش برای توقف کمک مالی به رژیم صهیونیستی بیان کرد. بخشی از سخنان برنی سندرز سناتور آمریکایی را می‌شنوید.
به خصوص زمانی که شاهدیم بسیاری از مردم آمریکا حتی قادر به پرداخت اجاره مسکن، قبوض ماهانه و هزینه‌های درمانی و تحصیلیشان نیستند، این کمک‌های چند میلیارد دلاری چه معنی داره؟
برنی سندرز گفت قانون آمریکا می‌گوید کمک امنیتی ما نباید به کشوری داده شود که کمک‌های بشردوستانه را محدود یا ممنوع می‌کند. بخش دیگری از سخنان برنی سندرز:
با توجه به این واقعیت که اکثریت مردم آمریکا اکنون می‌خواهند کمک مالی به ماشین جنگی نتانیاهو متوقف شود، تصویب چنین کمکی غیر قابل درک است. به ویژه در زمانی که اسرائیل به وضوح این قانون را زیر پا گذاشته، اعطای کمک مالی برای کشتار مردم غزه تصمیمی افتضاح است. آقای رئیس جمهور، من واقعا نمی‌فهمم. تخریب دانشگاه، خانه، زیرساخت‌ها و مراکز بهداشتی و آموزشی چه فایده نظامی دارد؟
این سناتور آمریکایی تأکید کرد که آمریکا باید به جای کمک به رژیم صهیونیستی، کمک‌های مالیش را به آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی از سر بگیرد. فیلیپ لازارینی رئیس آنروا هم با استقبال از تایید بی‌طرفی این آژانس در تحقیق اخیر سازمان ملل از اینکه حامیان مالی اصلی آنروا از جمله آمریکا به رغم نتیجه این تحقیقات و نیز نیاز شدید مردم غزه و کرانه باختری حاضر به اثرگیری کمک مالی به این آژانس امدادرسان بین‌المللی نیستند ابراز تأسف کرد. سخنان فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی:
تا کنون در حمله مستقیم اسرائیل به غزه 180 کارمند آنروا کشته و 160 ساختمان این آژانس کاملا ویران شده است. ما درباره پیامدهای احتمال حمله گسترده اسرائیل به رفح هم عمیقا نگرانیم.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشف گورهای دست جمعی در غزه ابراز نگرانی شدید کرد و نسبت به عواقب ناگوار حمله گسترده رژیم صهیونیستی به رفح هشدار داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند به دانش فنی تشخیص سرطان مغز به روش طیف سنجی لیزری دست یابند. تشخیص زود هنگام سرطان و به حداقل رسیدن آسیب به بافت سالم از مزیت‌های این روش است.
برای تشخیص بافت سرطانی از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی چون سی‌تی اسکن و ام‌آر‌آی استفاده می‌شود که این روش‌ها جدایی از پرخطر بودن، هزینه‌ای بالایی دارند. حالا فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته با روش طیف‌سنجی لیزری به تشخیص به موقع سرطان مغز با کمترین آسیب به بافت سالم برسد. پرویز پروین، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
این بیماری به اصطلاح مهلک و لاعلاج، این امکان هست که بشه هم با کمک لیزر در حین جراحی به اصطلاح برداشته میشه تشخیص درست داده بشه که بافت‌های مجاوری رو که چون بافت مغز فوق العاده حساسن و بر همه ارگان‌ها تأثیر میذارن، کمترین مقدار برداشت زایعه رو داشته باشه بدون اینکه بافت مجاور رو در واقع که سالم هست آسیب برسونه.
در روش طیف سنجی لیزری نمونه توسط لیزر برداشته می شود و سایر بافت مغز سالم می ماند و تمام عناصر مشکوک به سرطان مغز توسط طیف سنجی لیزری شناسایی می شود. پریسا محمدی متین، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
نور لیزر میاد به نمونه برخورد میکنه و یه مقدار خیلی کم در حد میکروگرم از نمونه کنده میشه. اونجا یک پلاسمای تشکیل میشه و پلاسما شروع به تابش میکنه و اون تابش توسط فایبر جمع میشه، به طیف سنج منتقل میشه و اطلاعاتی رو از نمونه به ما میده که شامل عناصر سازنده بافت هستش. یعنی ما با استفاده از اون عناصری که به ما میده ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم رو از هم تشخیص بدیم.
این روش تنها در مدت زمان کوتاهی تشخیص نوع بافت مغز را مشخص میکند.
روشی که ما استفاده میکنیم زمان حدود نانوثانیه هستش که در حد 10 نانوثانیه هست یا شاید هم کمتر، اما خب این ویوو هست، ریل تایم هست، یعنی در حین عمل جراحی ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم و سلولهای توموری که حتی به بافت سالم هم نفوذ کردن رو مشخص کنیم.
طرح در قالب پایان نامه دکترا مطرح شده که با توسعه آن در مراکز تحقیقاتی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم 44مین سالگرد شکست آمریکا در صحرای شن طبس در محل زمینگیر شدن هواپیماهای این کشور برگزار شد. 5 اردیبهشت 1359 آمریکا در عملیاتی با نام پنجه عقاب برای آزادسازی گروگان‌های لانه جاسوسی انجام داد که در نهایت هواپیماهای این کشور در صحرای طبس در طوفان شن زمینگیر شدند.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از دستگیری 96 متهم به فعالیت در شبکه‌های سازمان یافته قاچاق دختران به خارج از کشور و تهیه و تولید فیلم‌های مستهجن خبر داد. سردار منتظرالمهدی گفت در یکی از این پرونده‌ها معروف به لول آپ دنس، دختران را به بهانه اجرای مسابقه رقص و حرکات موزون در کشورهای همسایه شناسایی و به خارج منتقل، اما از آنها برای تولید فیلم‌های مستهجن و فحشا استفاده می کردند. سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور افسود پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر اقدامات غیر قانونی و غیر اخلاقی گسترده است که مستقیما خانواده ها را تهدید می کند. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران قرقیزستان را 6-3 کرد و جواز حضور در جام جهانی 2024 را به دست آورد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت فوتسال جام ملت‌های آسیا در بانکوک تیم ایران 6-1 قرقیزستان پدیده مسابقات را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در این بازی مهدی کریمی دو بار، بهروز عظیمی، سالار آقاپور، سعید احمد عباسی و علی اصغر حسن‌زاده هر کدام یک بار برای تیم ایران گلزنی کردند. قرقیزستان در مرحله گروهی این رقابت‌ها با برتری 3-2 برابر ژاپن زمینه ساز حذف قهرمان دوره قبل رقابت‌ها شده بود. در دیگر دیدارهای مرحله 1/4 نهایی پیش از ظهر امروز تاجیکستان در وقت‌های اضافه 2-1 افغانستان را شکست داد و در ادامه از دقایق پیش ازبکستان به مصاف ویتنام رفته و ساعت 17:30 دقیقه تایلند میزبان رقابت‌ها با عراق روبرو می‌شود. شاگردان وحید شمسویی جمعه در مرحله نیمه نهایی با برنده ازبکستان و ویتنام روبرو می شود. مسابقات وشو انتخابی جام جهانی در چین با 1 مدال طلا و 1 برنز برای رزمیکاران کشورمان آغاز شد. در روز نخست رقابت‌ها برای تیم ایران در بخش تالو یا اجرای فرم هلیا اسدیان در فرم ننگوئن ضمن کسب مدال طلا جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد و زهرا جلیلی در اجرای فرم گوئنشو سوم شد و به مدال برنز رسید. در ساندو هم امروز در بخش مردان سهیل موسوی در وزن منهای 75 کیلوگرم سعد بوچکا نایب قهرمان جهان از مراکش را شکست داد و سید معین تقوی در وزن منهای 90 کیلوگرم حریفی از اردن را برد. در بخش بانوان ساندو هم صدیقه دریایی در وزن منهای 60 کیلوگرم حریف هندی و شهربانو منصوریان در منهای 75 کیلوگرم رقیب بنگلادشی را شکست دادند و سهیلا منصوریان در دور اول وزن منهای 60 کیلوگرم مغلوب جی چینلی از چین شد. موریس موتا پائز سرمربی برزیلی فرانسوی تیم ملی والیبال ایران برای زیر نظر گرفتن تمرینات این تیم وارد تهران شد. محل مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال 16 خرداد تا 3 تیر برگزار می‌شود و موتا پائز امروز لیست 30 نفره تیم ایران را برای حضور در این رقابت‌ها به فدراسیون جهانی اعلام کرد. سعید محمد موسوی ارزشمندترین بازیکن فصل قبل لیگ برتر، غایب بزرگ تیم ایران در لیگ ملت‌های 2024 است. و فدراسیون فوتبال اسامی داوران بازی‌های محلی 1/8 نهایی جام حذفی را اعلام کرد. بر این اساس فردا مهدی اجاقی در رفسنجان بازی تیم مس این شهر برابر پیکان تهران رو داوری می‌کند و جمعه 7 اردیبهشت بازی آلومینیوم عراق با پرسپولیس تهران را امیر عرب براقی، تراکتور تبریز با زبان اصفهان را امیر سامان سلطانی، ملوان انزلی با سایپای تهران را مهرداد خسروی، استقلال ملاسانی با سپاهان اصفهان را هادی علی نیافر، مثل کرمان با چادرملو اردکان را احمد محمدی، فرج سپاسی با گلگوهر سیرجان را حسین زمانی و هوادار تهران با مثل سنگون را شاهین یزدانی قضاوت می کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
شما شنوندگان محترم رادیو ایران، بریم سراغ گزارش‌های پیک نیمروزی. تبدیل بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا. این گزارش رو در عناوین خبرها هم بهش اشاره کرده بودیم. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی تا 25 اردیبهشت فرصت دارن که مجوزهای خودشون رو در شناسه یکتا به روز رسانی کنند. پس از این زمان کسانی که شناسه یکتا نداشته باشن از دریافت خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها. کسانی که مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کردند میگویند
میتونیم مراجعه بکنیم به همون درگاه ملیمون، بعد از همونجا میتونیم یه شناسه یکتایی هستش بگیریم.
دیگه کاغذ و کاغذ بازی نیستش. خیلی راحت تر شده.
در به‌روزرسانی مجوزهای کاغذی به الکترونیک مسئولان اصناف هم پیش قدم بودند. آقای ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران:
سه تا جواز قدیمی داشتم و سه تا رو میتونم بگم زیر 6 دقیقه من تو سامانه وارد شدم و تبدیل کردم. خیلی هم راحت. اتفاقا به سمپمون هم همه اطلاع‌رسانی کردیم، گفتیم که عزیزان برن سریع‌تر توی سامانه کارشون انجام بدن.
آقای نوده فراهانی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:
هزینه ای هم نداره، خودشون هم راحت میرن، میتونن برن وارد بشن و اون شناسه یکتا رو بگیرن.
حالا وارد شدی؟
من بله، من خودم گرفتم. بله، ببین خیلی راحته.
آقای رستگار رئیس اتاق اصناف تهران:
هر فعال صنفی عضو هر اتحادیه ای باشه اگر بخواد کسب و کار بکنه حتما باید کد یکتا بگیره.
طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، مجوزهای کاغذی از پایان اردیبهشت فاقد اعتبارند. آقای سیار رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:
هدف قانون و درگاه ملی مجوزها از این که همه مجوزها الکترونیک بشه اینه که کسی نتونه بدون پروانه توی بازار کاسبی بکنه و مزاحم کاسبهای رسمی و پروانه دار بشه.
آقای بنانژاد دبیر کل اتاق اصناف ایران:
من بعد تمام استعلام‌هایی که برای دستگاه‌های مختلف گرفته میشه و مبنای پروانه دار بودن فرد داشتن شناسه یکتا یا اون کد QR هستش که روی پروانه صادر شده.
بر اساس قانون از این زمان نباید از صاحبان کسب و کارها مجوز کاغذی مطالبه شود. آقای حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار:
ماموران حاکمیتی، دولتی، انتظامی، همه و همه اگر چیزی جز شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها رو به عنوان مجوز بشناسن متخلف هستند و مجرم و جرم انگاری هم شده در قانون.
تا کنون استانهای گلستان، ایلام، بوشهر، مرکزی و کرمان کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا داشتند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی رو میشنوید از رادیو ایران. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت میگوید برای استانداردسازی پوشاک در گام نخست برچسب گذاری برای انواع پوشاک کودکان و به طور کلی البسته‌ای که با پوست بدن تماس مستقیم دارن اجباری اعلام شده. به گفته آقای گرجی اجرای این استاندارد امسال آغاز شده.
آگاهی درست از ترکیب مواد و جنس پوشاک حق مشتری است. تماس مستقیم برخی لباس‌ها با پوست بدن به مدت طولانی می‌تواند به بیماری‌های پوستی منجر شود. این ضرورتی بود که متولیان استاندارد را به فکر تدوین استانداردی اجباری در حوزه پوشاک انداخت. اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد:
اون چی که با سلامت مردم مثلا فرض کن یک کودک داره از یک پوشاکی استفاده میخواد بکنه، پوشاک در مواجهه با پوست دیگه میتونه انواع بیماری ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی رو ایجاد بکنه. فعلا در گام اول پوشاک رو نشانه گذاری و برچسب گذاری داشته باشیم که مصرف کننده ببینه چی میخره.
به سراغ گرجی، مدیر کل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت، برای روند اجرایی این استاندارد اجباری رفتیم.
در حوزه بخش سلامت پوشاک قرار شده که اجباری بشود. استانداردهای موجود اون بخش آزمون‌های بر پای سلامت و متمرکز بر سلامتش بازنگری و تدوین میشه. این طبق سازوکارهایی که سازمان ملی استاندارد داره پیش میره.
این کالا الان 55% کتونه، 40% ویسکوز، 5% هم لاک.
تمام محصولای ما داخلش در واقع دستور نحوه یعنی ترکیب مواد اولیه و نحوه شستشو داخلش ثبت شده.
بر اساس ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و بروز رسانی استانداردهای اجباری، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری در تمامی کالاها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری به شورای عالی استاندارد است. درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد.
پوشاک به دلیل که مقدار ماهیت صنفی و کارگاه‌های کوچک و بعضن خونگی هست، یک مقدار اون بخشش دچار چالش هست، ولی کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویقی گرفته بودن و در حال اجرا.
به گفته متولیان استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود، استانداردهای اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می شود.
رادیو قم، همراه لحظه های خورشیدی صبح.
باز شد پیک سفید ماه رفت، صبح در کوچه خورشید راه رفت.
دقایق معطر ظهر و اذان،
بذار بشکفه اذان،
لحظه های استجابت غروب،
نذر حاجتت بشه با هر غروب یک پنجره،
و ساعت‌های ستاره باران شب.
شب پریشان می‌خرامد در خاموشی های ساحل، می‌تپد در سینه‌ام دل، تو میایی.
رادیو قم، موج اف ام، ردیف 94.5 مگاهرتز، AM 1467 کیلوهرتز. رادیو قم، برای همه، در همه جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی، نام تو را میبرم و دریا در برابر من گسترده میشود. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه که در شهر قم قوت قلب همه ماست. درود و سلام و تحیات فراوان به روان پاک کسانی که آرامش و امنیت امروز خودمون رو مدیون فداکاری بزرگشون هستیم. سلام، نام زیبای خداست. همراه با آرزوی بهترین های خدای متعال بهتون سلام میکنیم در این عصر گرم اردیبهشت ماهی. هوا پر از بوی گل و تراوت و تازگی، بوی خوش گلای عقابیا مغربی، همیشه بهار، یاسهای مختلف، پیچ امین و دوله، به به. اردیبهشت زیبا چه میکنه با روح و روان ما؟ بعد از ظهرای طولانی بهاری کم کم دیگه داره از راه میرسه. این روزای بهار خیلی فرصت خوبیه تا هنگام بعد از ظهر ما کمی استراحت بکنیم. 6 تا 8 ساعت خواب در طول شب برای بدن لازمه و استراحت‌های کوتاه مدت یا خواب نیمروزی مانع بروز خستگی‌ها در طول روز میشه. اگه بعد از میل کردن نهار و یه قدم زدن کوتاه 5 تا 10 دقیقه چشما رو روی هم دیگه بذاریم، کمی دراز بکشیم، بقیه روز رو انشالله پر انرژی تر خواهیم بود. در کنار شما دوستان خوب هستیم در عصر چهارشنبه 5 اردیبهشت ماه، 24 آوریل 2024 میلادی و 15 ماه شوال 1445 هجری قمری. تهیه کننده و صدا بردار رسول جانی‌زاده و من گوینده و نویسنده اله فراهانی بهترین ها رو براتون آرزومندیم تا ساعت 21 با نوبت کاری عصرگاهی و شامگاهی در کنار لحظه های پربرکت شما هستیم. شادی، عشق و سلامتی براتون میخواییم. ساعت 14:59 است. برنامه های مختلفی هم داریم برای این نوبت های کاری، انشالله حاصل تلاش همکارانم مورد توجه شما دوستان خوبم قرار بگیره. فهرست و جدول پخش برنامه ها رو میگم تا هر طور که صلاح دونستید برنامه ریزی بفرمایید و برنامه مورد علاقه خودتون رو بشنوید و امیدواریم که بپسندید. برنامه های ما ادامه پیدا میکنه. در ساعت 15 با برنامه شما بپرسید امروز از رادیو اردبیل این برنامه تقدیمتون میشه. مدت زمانش 55 دقیقه است و یه مبحث سلامتی در برنامه شما بپرسید از شنبه تا چهارشنبه مطرح میشه. در ساعت 16 شنونده تازه ترین خبرهای استان هستیم. از سوی همکارانم در مقابلت اطلاعات و اخبار همراه میشیم با جنگ عصرگاهی برنامه های رادیو قم، برنامه عصر به خیر قم با موضوع معمولاً به کیا میگن از اون ور بوم افتاده. میتونین همراه دوستان خوبم در عصر به خیر قم به مدت 1 ساعت و 5 دقیقه باشید و این برنامه رو به طور زنده بشنوید. از هامون تا عرس عنوان برنامه هست که در ساعت 17:30 انشالله میشنویم. مدت زمانش هم 19 دقیقه است و همراه میشیم با قرار شاعرانه. در ساعت 18 مدت زمانش 19:25 خواهد بود. 18:22 اختران فروزان رو انشالله با هم دیگه خواهیم شنید و در ساعت 18:50 هم با چشمه حکمت به استقبال لحظه های ملکوتی اذان مغرب خواهیم رفت. سخنان حجت الاسلام و المسلمین رنجبر هست چشمه حکمت. هنگام اذان مغرب امروز در شهر مقدس قم ساعت 19:05 است. و ادامه پیدا میکنه برنامه های ما در نوبت کاری شبانگاهی در ساعت 19:20 با برنامه منشور امیر علیه السلام. قضا سلامت زندگی رو ساعت 19:36 میشنویم. در روی خواست ماهی در این برنامه صحبت میشه، انشالله بشنوید و مورد توجه شما هم قرار بگیره. یه برنامه هم داریم به نام طنزنامه، مدت زمانش حدوداً 15 دقیقه است. در ساعت 20 انشالله بشنویم با هم این برنامه رو. ما همانیم که میخوانیم در ساعت 20:18 دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. برنامه باید باشه درباره اهالی کتاب کتابخانی. انشالله همه کتاب خون باشیم و خرید کتاب جزء سبد روزانه کالاهای ما قرار بگیره انشالله. خیلی متشکرم که در کنار ما هستید. برنامه ها ادامه پیدا میکنه در ساعت 20:36 با برنامه یاد شقایق. ویژه شهید محمد منتظر قائم هست به مناسبت سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس. این برنامه تقدیمتون خواهد شد که امروز هست 5 اردیبهشت ماه. در ساعت 20:45 دقیقه قصه های خالی مهتاب رو در کنار کوچولوهای نازنینم خواهیم شنید و در ساعت 21 هم شنونده خبرهای سراسری از رادیو ایران خواهیم بود. تالار آینه هم داریم در ساعت 21:45 دقیقه. در ساعت 22 باد مأمور خداست به مدت 30 دقیقه عنوان برنامه هستش که میشنویم. تا ثانیه های دیگر انشالله همراه میشیم با برنامه شما. بپرسید امروز از رادیو اردبیل. مدت زمان این برنامه همطور که گفتم 55 دقیقه است.